الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. به این فراز کلام مبارک امیرالمومنین علیه السلام رسیده بودیم که حضرت به امام مجتبی علیه السلام تو نامه فرموده بود و قوهی بالیقین و نوره بالحکمه، دلت رو با یقین محکم بکن و با حکمت نورانی بکن. من اجازه میخوام یه جمع‌بندی راجب اون چیزی که تو جلسه قبل گفته بودم، چون به هر حال به نظرم میرسه که این مطلب مثل همه مطالبی که تو این نامه اومده به هر حال بسیار مهمه، اما چون مربوط به اعتقادات هست و ثبات و استحکام اعتقادات از این جهت خیلی مهمتر هست توجه به این مسئله، یه جمع‌بندی راجب اون چیزی که تو جلسه قبل گفته بودم خدمت شما عرض خواهم کرد و احیانا نکات تازه‌ای که احتیاج باشه که خدمت شما بگم. مطلب اولی که تو اون جلسه عرض کردیم این هستش که اعتقادات ما تکیه‌گاه‌های ما هستن تو زندگیمون. ما تو زندگیمون با اعتقاداتمون زندگی میکنیم، با باورهامون زندگی میکنیم، نه فقط زندگی دنیامون بلکه حتی زندگی آخرتمون هم با اعتقاداتمونه. اعتقادات ما فقط مال اینجا نیست، اونجا هم یه جوری تجسم پیدا میکنه، اونجا هم یه جوری خودشو نشون میده. در روایت هستش که پیغمبر اکرم وقتی که از جهنم عبور میکنه، خب بدونید صراط طبق روایات ما و حتی از قرآن هم برمیاد، از متن جهنم رد میشه. صراط جوری هستش که روی جهنم نیست، یه پلی که رو رودخونه است، از توش رد میشه. حتی انبیا هم، حتی پیغمبر اکرم و اهل بیت هم باید عبور بکنن ازش. قرآن هستش دیگه. قرآن میفرماید و ان منکم الا واردها، هیچ کدوم از شما نیست، هیچ کسی، مگر اینکه وارد جهنم میشه. و ان منکم، این ان نافیه است، یعنی نیست هیچ کدوم از شما، الا واردها، مگر اینکه وارد جهنم میشه. که از پیغمبر فرمودن شما هم وارد میشید، فرمود بله ما وارد میشیم، منتها جزنا و هی خامده، ما رد میشیم در حالی که خاموشه، سرده، جهنم خاموش و سرد. تو روایت داره که پیغمبر اکرم وقتی عبور میکنه یه خنکایی نسیمش حتی به اونایی که تو طبقات زیرین جهنم هم هستن یه خنکایی به اونا میخوره. میگن این چی بود؟ میگن پیغمبر عبور داره میکنه. میگن در جهنمو ببندید، ما طاقت نداریم مثلا اونو ببینیم. با یه خنکی هم بهشون رسیده ها، یه خیری هم بهشون رسیده، میگن ما طاقت نداریم در جهنم، یعنی این آتیش و سختیشو حاضریم بپذیریم، اما اون خنکی که از پیغمبره نه، اونو نمیخوایم، درشو بذارید. ببینید همون لجباز متکبر مغروری که تو اینجا نفی میکرد پیغمبر و این اعتقاد رو داشت، این اعتقادش اونجا هم با خودش هست، اونجا هم همراهشه و نمودش به اون شکل هستش. به هر حال اعتقادات ما چه تو دنیا چه تو آخرت تکیه‌گاه های زندگی ما هستن. ما زندگیمون با همین اعتقادات و باورهامون تنظیم میکنیم، بلایی رو تحمل میکنیم، سختی رو تحمل میکنیم، به هر حال تو خوشیمون تو ناخوشیمون با همین اعتقاداتمون تنظیم میکنیم زندگیمون رو. این یه مطلب که خب تو جلسه قبل گفته شد. مطلب دومی که حالا که اعتقادات ما تکیه‌گاه های ما هستن تو زندگی، این تکیه‌گاه ها باید خیلی محکم باشن تا تو طوفان ها، تو شهوات، تو شبهات، تو غضب، تو خوشی، تو ناخوشی، تو فقر، تو ثروت، تو تمام حالات این اعتقادات آدم از دست نده. اعتقادات، این تکیه‌گاه ها بتونن محکم باشن. آخه بعضی ها اعتقاداتشون تا یه جایی مهمونشونه، اما تو یه جاهای دیگه نم میکشه دیگه، اعتقادات دیگه میرزه به هم دیگه. اگه قراره که اعتقادات ما تکیه‌گاه های ما باشه، این تکیه‌گاه ها رو محکم بکنیم که تو تمام طوفان های زندگی و سختی ها، تو شهوت ها، تو غضب ها، تو بلاها، تو شبهات، این اعتقادات نریزه به هم دیگه، به خصوص تو آخرالزمان. ما آخرالزمان خب تو روایات ما هستش که شیطان تمام تیرای ترکشش رو رها میکنه به سمت مؤمنین، برای اینکه اعتقاداتشون رو بگیره، برای اینکه مؤمنین دچار لغزش و ریزش بشن، برای اینکه به هر حال اونها رو مثل خودش جهنمی بکنه شیطان. لذا امام صادق علیه السلام با زراره ظاهرا نشسته بود، حضرت از سختی های آخر الزمان گفت، زراره گفت ما چیکار بکنیم؟ امام صادق فرمودن این دعای غریق رو خیلی بخونید، این دعای غریق رو، یعنی اولا خودتون اون آخر در آخر الزمان مثل غریق بدونید که آدم باید تکیهش به یه جایی باشه و اونجا تکیه به خدا بکنید و از او بخواید که نگهتون داره، به خودش آدم تکیه نکنه. این دعای غریق رو زیاد بخونید که یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، این رو خیلی بخونید. به ما گفتن دعای عدیله رو مثلا خیلی بخونید که تو حتی دم مرگ هم اعتقاداتون با پاورجا باشه. دعای تعقیبات نماز رضیت بالله ربا و به محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبیان و بالاسلام دینن و بالکعبه قبلتن، این دعا رو تا آخر تو تعقیبات نمازتون که یه دور در واقع اقرار به اعتقاداته، یه دور اعتقادات رو مرور کردنه، گفتن زیاد بخونید. زیارت آل یاسین رو که توش اعتقادات مرور میشه که ان الموت حق و ان الصراط حق، تو زیارت آل یاسین است که اعتقادات تثبیت میشه. خب ببینید، به ما گفتن که آخرالزمان جوری هستش که باید برای اینکه اون طوفان‌ها نگهتون داره یه کارهایی انجام بدید. اونجا طوفان‌ها در راهه، واقعا هم هست. اینو شاید حتما برخورد کردید که گفتن تو روایات ما هست که ایمان‌های انسان‌ها دو جوره، بعضی از ایمان‌ها ایمان‌های مستقره، بعضی ها ایمان‌های مستودع. این تو اصول کافی بابیست. ایمان ها بعضی ها مستقر یعنی پابرجا با ثبات و محکم، بعضی ها مستودع ودیعه است، آریه است، خیلی زود مثل امانت که آدم میگیره از دست میگیری به دست دارتو برمیگردونه. بعضی از ایمان ها اینجوری شله. خدا رحمت کنه یه استادی بود میگفت گاهی موقع ها ماها ایمان هامون رو باید جورای محک بزنیم ببینیم سفتیم یا شلیم. بعد خود ایشون میگفت، میگفت ماها، خودم میگم و مایی که گاهی موقع یه وزوز پشه و مگسی که خوابمون خیلی میاد اذیت میکنه، کفرمون در میاد، خودمونم میگیم کفرمون در میاد، گاهی موقع حتی کفرم میگیم، اینو دیگه خدا بر چی خلقش کرد. شما گفت ببین ما با یه ایمانمون اینجوریه، با یه پشه و با یه مگس این ور اون ور میشه. بعضی از ایمانها ایمانهای آریه‌ای هست، شله. خیلی از مقدس ها هم بودن که توی صحنه های شل شدن. خواجه ربیع معروف که تو مشهد هست، عبد خدا رحمت کنه، مرحوم شیخ بهایی خیلی به ایشون نمیدونم چه جوری بوده اعتماد داشته و خیلی توصیه داشته، لذا زمان شاه عباس این قبر رو خیلی مرمت کردن خواجه ربیع رو. خواجه ربیع به هر حال معروف بود اینکه زاهد مقدسی بود، از اصحاب امیرالمومنین بود، ربیع ابن خسیم کوفی، مال کوفه هم بود اصلیتش، ربیع ابن خسیم کوفی، از اصحاب حضرت امیر علیه السلام بود. تو جنگ صفین آدم مقدس بود، قبر مثلا کنده بود برای خودش، زاهدی بود، قبر کنده بود، گاهی موقع میرفت اون قبر میخوابید، بعد مثلا به یاد این میافتاد که خب ما دیگه الان مردیم، بعد درخواست میکرد که خدای میشه یه فرصت دیگری به من بدی که برگردم به زندگی، میخوام این مقدسگیریش رو ببینید. بعد اون آیه رو میخوند که رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحا فیما ترکتو، بعضیا به خدا میگن خدای ما رو برگردون که تو دنیا کاری بکنیم، اونجا جواب میشتون کلا، دیگه جای برگشت نیست. این آیه رو میخوند، بعد بگو اما خدا بهت یه فرصت دیگه ای داد، بلند شو، بعد بلند میشد از قبل. یعنی همچنان آدم مقدسی بود. این تو جنگ صفین با 400 نفر دیگه اومدن پیش امیرالمومنین علیه السلام، گفتن که آقا انا شککنا فی القتال، ما شک داریم. آدم تو رکاب امیرالمومنین باشه و شک بکنه، ایمانش تا همینجا بود، اعتقاداتش نمکشید، تا همینجا بود. بعد گفت یا امیرالمومنین، خب اون طرف هم نماز میخونن، معاویه هم نماز میخونه، اونا به هر حال مقدسن، اونا آدمای متدینی ان، اهل قرآنن، من دیگه نمیتونم اینجا بمونم. با 400 نفر گفتن ما رو بفرستید یه جایی که با کفار بجنگیم، ما رو بفرستید سرحدات و بعضی از مرزهایی که کفار هستن، که به هر حال هستن. امیر علیه السلام گفت خب برید یه جایی مثلا فرستادیشون. بعدا اینا اومدن دیگه، حالا این منطقه خراسان اومدن و آخرش هم همینجا دنیا رفت. مقصود این که آدم های مقدسی بودن اما یه جاهایی کم آوردن. ایمان وقتی شل باشه، به تعبیر روایت مستودع آریهی باشه، امانتی باشه، آدم یه دست میگیره یه دست میده، شل هستش. خدا عاقبت ها رو به خیر بکنه. دعای عاقبت به خیری رو خیلی بگیم، خیلی تو دعاهامون بخونیم که خدای ایمان ثابت و پابرجا به ما بده که تا آخر بتونیم به هر حال ایمان خودمون اون عالم ببریم. یکی از آقایون فعلی اسمشو بیارم همتون میشناسید، شما گفت من تو حرم امام رضا علیه السلام بودم، گفت سه تا از بزرگان مشهد که خدا رحمت کنه، هر ستایشون دیگه الان نیستن، هر ستایشون از دنیا رفتن، گفت سه تا از بزرگان مشهد، مرحوم آیت الله مروارید، مرحوم آیت الله آیه میرزعلی آقای فلسفی، برادر آیه فلسفی واعظ معروف که از بزرگان مشهد بود، از علمای با عظمت مشهد بود، ایشون و یکی از میرزوادهای تهرانی از اولیاء خدا بود. این ستا سه گوشه حرم هر کدوم مشغول زیارت بودن. این آقای بزرگوار میگفت من رفتم از هر کدوم از این سه نفر جدا جدا پرسیدم که آقا اگه تو حرم بخوایم یه دونه دعا بکنیم خدمت امام رضا علیه السلام، کدوم دعا از همه بهتره؟ هر ستایی بل اتفاق گفتن دعای عاقبت به خیری بکن. با هم هم هماهنگ نبودن ها، بل اتفاق ستاییشون گفتن دعای عاقبت به خیری بکن که ایمانت ثابت بمونه، محکم باشه، پا بر جا باشه، از دست ندی، شل نشی تو امتحانات. بعد ایشون میگفتش که من برگشتم، خب قم بودم دیگه، اومدم قم، رفتم خدمت آیت الله گلپایگانی، میگفت جور شد، خدا توفیق داد، خدمت آیت الله گلپایگانی مرجع بزرگوار تقلید، میگفت خدمت ایشون رسیدم، از ایشون هم سوال کردم، ایشون هم همینو گفت دعای عاقبت به خیری. در روایت از امام صادق هست که پیغمبر اکرم هر روز از 6 چیز به خدا پناه میبرد. کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یتعوذ فی کل یوم من ست، پیغمبر اکرم یتعوذ و پناه میبرد به خدا، فی کل یوم، در هر روز، من ست، از 6 چیز، من شک و شرک، پیغمبر را، آسیب های ایمان آدم دیگه، من شک و شرک و الحمیت، تعصب، تعصبات بیجا، و الحمیت، لجبازی های بیجا، و الغضب، و البغی، ظلم و الحسد، شک و شرک و تعصب های بیجا و لجبازی های بی خودی و غضب و ظلم و حسد، اینا آسیب های ایمان هست. به هر حال اعتقادات ما که تکیگاه های ما هستن در زندگی دنیا آخرت باید محکم باشن که تا آخر بتونیم بهشون تکیه کنیم، از دست ندیم، شل نشن. این مطلب دوم. مطلب سوم این هستش که محکم شدن اعتقادات این هستش که اینا رو یقینیشون بکنیم. اگه ایمان آدم یقینی باشه، اگه اعتقادات آدم با یقین همراه باشه، یقین دیگه خللی وارد نمیشه توش دیگه، مثل کوه پابرجاست. محکم شدن اعتقادات با یقینی بودنش. منتها برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، دقت بفرمایید، عرض کردیم یقین دو جوره. من تقاضا میکنم این رو بیشتر عنایت بفرمایید، یه مقداری موشکافانه میخوایم وارد بشیم. یقین دو جور هست. یه یقین عقلی داریم، یقین عقلی یعنی این که انسان با استدلال و برهان، با دلیل حقایقی رو یقین بهش پیدا بکنه. آدم با دلیل و برهان بفهمه که خدا هست، بفهمه که خدا عادله، بفهمه که آخرتی هست، بفهمه که نبوتی هست، امامتی هست، با دلیل و استدلال برهانی محکم که شک دیگه توش نیست، برایش دو دو تا چهار تا میشه که این حقیقت وجود داره. خب این خیلی ارزشمنده که انسان حقایق دینیش رو حداقل و اعتقاداتش یقینی باشه، شلوول نباشه، یقینی باشه. اگه دو تا سوال ازش کردن نریزه به هم دیگه، دو تا شبهه یه جایی شنید یه مرتبه دست پاشو گم نکنی که بریزه به هم دیگه، به خصوص تو این زمان که خب واقعا شبهات خیلی زیادی که بزرگان قوم میگفت شبهاتی که از بعد از انقلاب به این طرف، به خصوص بعد از زمان جنگ که دستگاه‌های رسانه‌ای استکبار علیه شیعه بسیج شدن، علیه مؤمنین، چون شیعه رو شناختن که این چه قدرتی و چه ظرفیتی داره این اسلام، اسلام ناب، شبهاتی که تو این مدت 30 خورده‌ای سال بر اسلام از صدر تا ساقه مسائل دینی، از خدا گرفته تا همه چی، یکی از مسائل دینی داریم از اصول یا فروع که مورد شبهه واقع نشده باشه، همه رو بهش شبهه کردن. شبهاتی که تو این چند ساله به دین وارد شده یه طرف، شبهاتی که در طول تاریخ بر دین وارد شده یه طرف، این بیشتر بوده، این شبهات بیشتره. یعنی حجم شبهه رو ببینید، کمیت و کیفیتش. خب خیلی تو این زمان آدم باید محکم باشه دیگه. این که پیغمبر فرمود مؤمنین آخرالزمان رو من خیلی دوستشون دارم، پیغمبر آه شوقن الی رؤیتهم، چقدر مشتاقم ببینمشون. اون کسی که تو آخرالزمان مؤمن باشه پای دینش وایسه، پیغمبر آه میکشید، آه شوقن الی رؤیتهم. اصحاب بگفتن آقا، بعد پیغمبر فرمود اونا برادرای منن، اصحاب گفتن آقا ما برادرای شما نیستیم، ما تو جنگا هم راه شما بودیم، کمک به شما دادیم. پیغمبر فرمود که بله، شما اصحاب منید، برادرای من اونایی هستن که تو آخرالزمان میان، ما رو ندیدن، ما اهل بیت رو ندیدن، رو کتاب ها و رو کاغذ ها چیزایی رو دیدن، نوشته ها، ولی ایمان دارن پا بر جا، من اونا رو دوست دارم. خب حالا ببینید این شبهات سنگین طبیعتاً اگه اعتقادات آدم یقینی باشه، یعنی یقین عقلی، استدلال، یقین داشته، خیلی ارزشمنده. آدم باید دنبالش فکر نکنه این چیز کمیه. هر هفته آدم یه جلسه دینی داشته باشه، یا اگر نه خودش مطالعه داشته باشه، کار بکنه، عمیق بکنه مسائل دینی رو. پیغمبر فرمود ویل لکل مسلمن لا یجعل فی کل جمعتن یومن یتفقه فیه الامر دینه، وای بر هر مسلمانی که تو هفته یه جلسه دینی نداشته باشه. ویلون لکل مسلمن که لم یجعل، قرار نده برای خودش، فی کل جمعتن، در هر هفته یومن، یک روزی رو که یتفقه، تفقه پیدا کنه، دینشو عمیق بکنه، یه قدم بره جلوتر تو فهم دینیش، یه چیزایی بیشتری بدونه، عمیق‌تر بشه. منتها نکته مهم اینه، در این حال که یقین عقلی خیلی ارزشمنده، عقل آدم قانع بشه، محکم بشه تو مسائل مختلف، تو حقایق دینی خیلی ارزشمنده، اما اینو عنایت بفرمایید که این هنوز ایمان نیست. یقین عقلی عقل آدم و ذهن آدم رو روشن میکنه، اما دل آدم هنوز روشن نمیکنه. مرکز فرماندهی آدم دله. خیلی از اوقات از عقل آدم یه چیزی رو میدونه، اما دل چون میلش به اون سمت نیست نمیره به سمتش. خیلی ها میدونن فلان چیز ضرر داره، اعتیاد به فلان مثلا مواد ضرر داره، میدونه، عقل میدونه اینو، حتی حاضر ضررهاش هم بگه چیه، سخنرانی هم برات میکنه، اما دلش یه جای دیگه است. لذا مرکز فرماندهی دله. استدلال های عقلی خیلی ارزشمنده، اما عقل رو، ذهن رو روشن میکنه، دل نورانیتش با یه چیز دیگه است. یقین قلبی با یه چیز دیگه است. پس یه یقین عقلی داریم، خیلی خوبه، اما یقین عقلی کافی نیست، لازم هست ولی کافی نیست. عقل رو روشن میکنه اما دل رو روشن نمیکنه. حتی من تو جلسه قبل خدمتتون عرض کردم طبق آیات قرآن و روایات، یقین عقلی که آدم عقلش یه چیزی رو بدونه، ممکنه کسی عقلش یه حقیقتی رو بدونه، حتی بدونه این پیغمبره، بدونه خدا هست، اما دلش پس میزنه، یعنی کفر میورزه. عقل یقین داره اما دل کافره. این خیلی چیز عجیبیه ها. موارد متعددی تو قرآن بود که من تو جلسه قبل اشاره کردم، الان یه اشاره میکنم. این پدیده پدیده عجیب و غریبیه که آدم عقل یقین داشته باشه خدا هست، یقین داشته باشه این پیغمبره، اما دل کافر باشه، دل پس بزنه او رو. نمونهش رو عرض کردیم، فرعون و فرعونیان بودن که این تو قرآنه که میفرمایید و جهدوا بها، تو سوره توبه است، و جهدوا بها و استيقنتها انفسهم. با وجود اینکه یقین داشتن و استيقنتها، یقین داشتن به آیات الهی، ولی جهدوا بها، کفر می‌ورزیدن. و جهدوا بها، جهد و کفر می‌ورزیدن به آیات الهی، و استيقنتها انفسهم، با اینکه یقین داشتن. این یه نمونه. نمونه دیگه شیطانه. شیطان رو شما ببینید تو قرآن، شیطان خدا رو قبول داره. قبول داره یعنی عقلش میدونه، میدونه که خدایی هست. لذا وقتی خدا دستور داد که سجده کنید بر آدم، شیطان به خدا گفت خلقتنی من نار و خلقته من تین، خدای منو از آتش خلق کردی، آدم رو از گل خلق کردی. ببینید با خدا داره بگه خدای تو اینجوری خلق کردی، اونو اینجوری، من سجده کنم بر او، من از آتش خلق شدم، تو منو خلق کردی. خدا رو ببینید میشناسه، یقین داره که خدایی هست. آخرت رو یقین داره، چون به خدا میگه رب انذرنی الی یوم یبعثون، خدای تا روز قیامت به من مهلت بده که زنده باشم. پس منو که قیامت رو قبول داره دیگه، میگه رب انذرنی، به من مهلت بده الی یوم یبعثون، تا قیامت. شیطان خدا رو، قیامت رو، اسماء خدا رو قبول داره که قسم بخوره فب عزتک لاغوینهم اجمعین، خدا به عزتت میرم مردم رو گول میزنم، قسم به عزتت. یعنی قبول داری که خدا اسم العزیز رو داره، به عزت خدا داره قسم بخور. خب ببینید شیطان همه اینا رو میدونه، اما در این حال کفر میورزه. ابا واستکبر و کان من الکافرین. این دو نمونه. نمونه سوم تو سوره بقره، دو جای سوره بقره هست، یهود در زمان پیغمبر. خب میدونید یهودیا از قدیم اینجوری بوده، الانش هم همین شکله. یهودیا قهرمانان پیشگویی ها بودن، یعنی قهرمان بودن تو تاریخ. اگه شما یهود رو شناسایی بکنید، به اینکه پیشگویی ببینن که در آینده چی میخواد بشه و سعی بکنن که قبل از اینکه اتفاق بیفته خودشون آماده کنن. لذا کاهنان و از اینجور کسانی که پیشگویی میکردن خیلی استفاده میکردن. یهودیا هم توسط کاهنانشون که پیشگویی میکردن، یهودیای قبل از زمان پیغمبر و قبل از که پیغمبر به دنیا بیاد، هم توسط کاهنان، هم توسط کتب آسمانی که در دستشون بود، میدونستن که پیغمبری خواهد آمد در منطقه حجاز، پیغمبر آخرالزمان، پیغمبری خواهد آمد. لذا قبل از که پیغمبر به دنیا بیاد اومدن اینجاها خونه خریدن، تو مدینه اومدن جاهایی رو خریدن، خیبر رو، قلعه خیبر رو ساخته بودن یهودیا برای دفاع از اون پیغمبری که خواهد آمد، به عنوان یک جای نظامی که اون پیغمبری که میاد به هر حال پایگاه نظامی داشته باشه. قلعه خیبر رو برای این درست کرده بودن، کاملا تو مدینه جایگزین شده بودن. و قرآن ببینید، قرآن میگه وقتی پیغمبر اومد، متولد شد و مبعوث شد، یهودیا یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، آنچنان که بچه هاشون رو میشناختن پیغمبر رو میشناختن. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، اینقدر این پیغمبر براشون شناخته شده بود، آدم ناشناخته ای نبود، میدونستن که همون پیغمبری است، همون است که تو کتب قبلی نشونه هاش گفته شده، همینه. خب اما چون دیدن این پیغمبر دعوی نژادی نداره، یعنی نمیخواد فقط بنی اسرائیل رو به جایی به آقایی برسونه، دعوتش دعوت همه انسان هاست، هدایت همه انسان هاست، اینجور نیست که فقط نژادی باشه. بنی اسرائیل فکر میکردن خب او میاد و نژاد بنی اسرائیل رو به آقایی میرسونه، وقتی دیدن اینجوری نیست، فلما جاءهم ما عرفوا، وقتی که اون پیغمبری که عرفو میشناختدش، معرفت بهش داشتن، فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، کفر بهش ورزیدن. ببینید معرفت داشتن و میشناختنش، میدونستن این همون کسیست که تو کتب قبلی گفتن این پیغمبره، اما کفر بهش ورزیدن. پس میشه آدم یقین عقلی داشته باشه، عقلش یه چیزی رو بفهمه، اما قلبش قبول نکنه، باور نکنه، کفر بورزه او رو، پس بزنه او رو. میشه. امان از لجبازی، امان از این تکبری که آدم زیر بار حق نره. اینجوریه دیگه. به ابو جهل گفتن که تو از این پیغمبر بدی دیدی؟ گفت نه، ما هرچی که ازش دیدیم صداقت و امانت امین بوده دیگه، هرچی دیدیم خوبی ازش بوده. گفتن پس چرا بهش ایمان نمیاری؟ گفت آخه طایفه بنی مخزوم که نمیتونه زیر بار طایفه بنی هاشم بره. ببینید تعصبات قبیلگی و لجبازی ها، این باعث میشه که دلش پس بزنه پیغمبر رو، قبول نکنه تا آخرش هم قبول. همین الان عرض کردم اول جلسه دیگه، اول جلسه عرض کردم پیغمبر وقتی از جهنم عبور میکنه، اون پلی که رو جهنم یا تو جهنم عبور میکنه، یه خنکی به جهنمی ها وارد میشه، میگه چه خبر شد انقدر خنک شد؟ میگن پیغمبر داره رد میشه، میگن در جهنمو بذارید، بذارید بره. ببینید این همون چیزی که تو دنیا داشتن، یعنی میبینن این پیغمبر چه آثار نبوتشه، اما در این حال دل پس میزنه رو لجبازی. من جلسه قبل عرض کردم نمونه ضعیف شدهش تو خود ماها هستا، نمونه ضعیف شدهش، اونجایی که آدم با همسرش، اونجایی که آدم با همکارش، اونجایی که آدم با رفیقش، با رقیبش، با هر کی جر و بحث میکنه، میبینه این داره درست میگه ها، میبینه حرفش حقه ها، اما در این حال زیر بار نمیره، لجبازی میکنه. من اگه زیر بار برم کم بیارم این سوارم هم میشه، عذرخواهی نمیکنه. ببینید من دارم میبینم این داره درست میگه، من دارم میبینم بابا تصادفی که کردم من مقصر بودم، اما از ماشین میام پایین داد و بیداد بکنم سر اون بیچاره، اون روبرویه، بابا اون مقصر نبود، تو حواست پرت بود، چرا زیر بار نمیری؟ ببینید میدونم، من میخوام این پدیده رو شما ببینید که این چیز عجیب و غریبی نیست، تو ماهام هست که آدم یه چیزی رو میدونه اما زیر بار نمیره، میدونه حقه، میدونه که من مقصرم، تقصیر با اون نبود، اما زیر بار نمیره. چرا زیر بار نمیره؟ چون لجبازه، چون تکبر داره. و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا. فرعونیا به خاطر اون علو، به خاطر تکبرشون، با اینکه میدونستن موسی حقه، میدونستن آیاتش سحر نیست، عصایی که میندازه اژدها میشه، این سحر نیست، این واقعیت داره، اما زیر بار نمیرفتن. پس بنابراین آدم میتونه عقلش یقین داشته باشه اما دلش پس بزنه. اون چه که مهمه اینه که دلم قبول بکنه، یقین قلبی. یقین قلبی میدونید اسم دیگهش چیه؟ اگه قلب آدم یه چیزی رو قبول بکنه اسم دیگهش ایمانه. ایمان همون یقین قلبیه. باور، باور کار دل دیگه که آدم. شما الان نگاه کنید، من به اون مثال دارم حالا عرض میکنم، شما الان میبینید بیرون شبه، هم عقلتون اینو میفهمه، درک میکنید، هم دلتون میپذیره. ببینید رد نمیکنید این رو، نمیپذیره. یه حقیقتی رو که آدم هم ادراک عقلی، عقلش بفهمه، هم دلش پس نزنه، دلش هم بپذیره، دلش هم خاضع باشه نسبت به اون حقیقت، نسبت به اون مطلب خاضع باشه، نرم باشه، بپذیره، این میشه باور، این میشه یقین قلبی. پس اگه از ما پرسیدن که فرق بین یقین عقلی و ایمان چی هست، ایمان اون یقین قلبیه. یقین قلبی دو تا رکن داره، دو تا عنصر داره. یقین قلبی ها دو تا رکن داره، یک فهم، یه حقیقتی رو آدم بفهمه، دو دل قبول بکنه، دل خاضع باشه، دل بپذیره. این دوتا مطلب. البته اگه بخوایم دقیق تر بگیم سه تا چیز میخواد، ایمان، اون باور، اون یقین قلبی، سه تا چیز میخواد. یک، یه مطلب، یه حقیقتی رو عقل شما بفهمه. دو، دلت پس نزنه او رو، تکبر و لجبازی نداشته باشه که ردش بکنه، دل خاضع باشه، تسلیم باشه. این دو. اون وقت اگه این چنین شد، خداوند متعال هست که نور ایمان رو میتابونه. در واقع نور مال خداست. لذا تو قرآن ببینید، تو قرآن هر جا بحث ایمان هست خداست میتابونه. منتها ما باید زمینش رو فراهم کنیم. زمینش اون دو چیزیست که کار ماست: یک، عقل بفهمه مطلبی رو، حقیقتی رو. دو، دل خاضع باشه، لجباز نباشه، متکبر، تسلیم باشه. این زمینه فراهم شد، به تعبیر دیگه شرح صدر داشته باشه آدم. این زمینه که فراهم شد، اون وقت خداوند متعال نور ایمان رو میده. افمن شرح الله صدره للاسلام، اون کسی که خدا شرح صدر میده برای اینکه اسلام رو بهش بده، خدا بهش میده. یه جای دیگه قرآن میفرماید که من یرد الله ان یهدیه، هر کسی که خدا بخواد هدایتش بکنه، یشرح صدره للایمان، شرح صدر میده برای ایمان. للاسلام، بله، یشرح صدره للاسلام. پس بنابراین اینم یه مطلب. این که امیرالمومنین علیه السلام تو این جمله‌ای که تو نامه الان خوندیم فرمود و نوره و قوهی بالیقین، دلت رو با یقین محکم کن، دلت رو با یقین محکم کن، نه عقلت رو. این اشاره به همون یقین قلبی داره. یه کاری بکن یقین بره تو دلت. یقین عقلی عقلتو محکم میکنه، اما یقین وقتی رفت تو قلبه دلت محکم میشه. دلتو محکم بکن، دلت رو محکم. اگه آدم آدم با انصافی باشه، اگر آدم آدمی باشه که لجباز نباشه، حق طلب باشه، واقعا خدا کمک بهش میده، واقعا خدا نور ایمان رو تو دلش میندازه. مرحوم علامه طباطبایی رضوان خدا برش، یکی از شاگردای بسیار قدیمیشون از قول علامه طباطبایی میگفت. علامه طباطبایی میفرمودن من یه رفیقی داشتم، من علامه طباطبایی اسم اون رفیقش رو نگفت کیه، ولی من قرائنی به نظرم هست که ایشون، چون علامه طباطبایی میفرمودن این رفیق ما از اولیاء خدا بود تو زنجان، به نظرم پدر آیت الله آیه عزالدین زنجانی است که الان مشهده، پدر ایشون سید محمود امام زنجانی از اولیاء الهی بود که هم دوره با علامه طباطبایی بودن و با هم رفیق هم بودن. حالا به هر حال علامه طباطبایی میفرمود که ایشون یه مرتبه سفری داشت به سمت عتبات، برای من نقل میکرد، برای علامه طباطبایی میگه برای من نقل میکرد که به سمت عتبات میرفتم، تو ماشین نشسته بودم، یه جوونی که به اصطلاح حالا تیپش خیلی مذهبی هم نبود، بو کنار من نشسته بود، آروم آروم گریه میکرد، حالش خیلی منقلب بود. بگو من ازش سوال کردم که چیه، چرا انقدر گریه میکنی؟ گو حاج آقا من به شما نگم به کی بگم، من توی خانواده‌ای به دنیا اومدم لا مذهب محض، هیچ دین و مذهبی ندارن، یه افرادی بودن که اصلا با دین و مذهب مخالف و معاند هم بودن. من توی همچه خانواده‌ای به دنیا اومدم، طبیعیه که منم بیدین بودم، طبیعی بود که این شکلی شدم. گفت مدتی پیش بود که توی مجلس عیش و نوشی با یه عده جوانایی بودیم که به هر حال مشروب بود، رقص بود، بزنه به کوب بود، یه مجلس عیش و نوشی بود. گفت منم تو این مجلس بودم، یه مرتبه یه احساس شرمندگی و بدی زیادی کردم، بدم اومد، از خودم بدم اومد، شرمنده شدم که من آخه اینجا چرا اینجوری باید باشم. بگه رفتم طبقه بالای همون مجلس، رفتم طبقه بالا، شروع کردم گریه کردن و گفتم که ای خدایی که اگر خدایی هست او تو هستی. گفت با اینکه خدا این چیزا رو اصلا، گفت اونجا اینجوری گفتم، گفتم ای کسی که اگر خدایی هست تو هستی، منو دریاب، منو کمک بکن. میگه دیگه از اون مجلس عذرخواهی کردم از اون کسانی که صاحب مجلس بودن و رفقای خودم. میگه اومدم بیرون، فردای اون روز یه سیدی اومد پیش من، بگو خیلی قشنگ بود، بگو اومد پیش من به من گفتش که فلانی من باهات کار دارم، با هم یه قراری گذاشتیم که مثلا فردا بعد از ظهر با هم دیگه مثلا فلان جا باشیم، با هم با اون سیدی همچه قراری گذاشتیم. این جوان میگه که اتفاقا یه مأموریت کاری به من خورد که فردا باید میرفتم سر یه کاری، مأموریت داشتم. نزدیکای ظهر که شد یک تب شدید و کسالت شدیدی بر من عارض شد، طوری که دوستان و همکارانم بر من دکتر آوردن و حال من خیلی خراب شد. خود به خود دیگه فهمیدن اون مأموریت کاری رو من دیگه نمیتونم برم، اون لغو شد. وقتی همه رفتن، دوستام رفتن، دکتر رفت، ماموریتم دیگه لغو شد، همه رفتن بیرون، من حالم خوب شد. فهمیدم یه سری هست که یه مرتبه مریض شدم و اینجوری یه مرتبه خوب شدم. نگاه کردم دیدم نزدیک ظهره و نزدیک همون قراری است که با اون سید داشتم. میگه رفتم سر اون قرار با ایشون نشستم. میگفت او یه دوره اعتقادات رو به من گفت. میگفت عجیب بود. وقتی اعتقادات رو میگفت دل من کاملا میپذیرفت مطلب ایشون رو. حالا انشالله تو همین جلسه خدمت رو عرض خواهم کرد. یکی از چیزایی که یقین آدم، اون باور قلبی آدم رو زیاد میکنه، این که آدم پیش اهل یقین بشینه. با اهل یقین بشینه. اونا منتقل میکنن. اون نورانیتی که تو دل خودشون هست منتقل میکنن. اون تسلیم حقایق بودنی که تو دل خودشون هست منتقل میکنن به آدم. شون میگه به من یه دوره اعتقادات گفت، میگه من اصلا دیدم به راحتی دارم میپذیرم، هیچ لجبازی ندارم، هیچ استکبار و استنکافی ندارم. میگه بعد ایشون یه دستورالعملی به من داد. میگه اون دستورالعمل رو یه چند مدت انجام دادم. الان که دارم میرم عتبات همراه شما هستم به دستور ایشونه که برای زیارت سید الشهدا دارم میام. علامه طباطبایی میگه این رفیق ما، عرض کردم ظاهراً آیه امام زنجانی بود، گفت این رفیق ما میگفتش که به یه جایی که رسیدیم تو مسیر یه مرتبه دیدم عجیب منقلب شد و گریه ها حق حق شروع کرد، با شدت گریه کردن. گفتم چی شده؟ گفت امام حسین علیه السلام خوش آمد گفت وارد عراق شدیم. آدمی که با انصاف باشه، لجباز نباشه، تکبر نداشته باشه، دنبال حقیقت باشه، دستشو میگیرن. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. خدا وعده داده اون کسی که در راه ما تلاش میکنه ما هدایتش میکنیم. عالم خدا داره، این ملک خدا داره. اینم مطلب سوم که یقین عقلی خوبه، اما اونی که مهمه یقین قلبیه. دل باید نورانی بشه. مطلب چهارم، دل چجوری نورانی میشه؟ یقین قلبی، باور، ایمان، هر چی که میخوایم اسمشو بگذاریم، چجوری به دست میاد؟ اگر توجه فرموده باشید، من عرض کردم خدمت شما، ببینید برای اینکه دل روشن و نورانی بشه باید یه حقیقتی رو، حقایق دینی، مسائل دینی، خدا، پیغمبر، نبوت، امامت، آخرت، حقایق دینی رو آدم بفهمه، بشناسه. یک، دو، دل تسلیم باشه، دل رد نکنه، خاضع باشه، نرم باشه نسبت به این حقیقت تا نور ایمان بتابه. پس بنابراین اگه آدم بخواد باورگیرش بیاد، راه به دست آوردن باور صرف استدلال عقلی نیست که استدلالات عقلی رو زیاد کنه. استدلال عقلی اون قطع عقلی رو، اون یقین عقلی رو زیاد میکنه. راه این که آدم باورگیرش بیاد، اون نورانیتی که خدا تو دل به تابونه گیرش بیاد، این که دل رو خاضع بکنه، دل تسلیم باشه، حقایقی رو که میفهمه دلش بپذیره، دل تسلیم باشه، پس نزنه، لجباز نباشه، حجاب نداشته باشه. شما نگاه کنید وقتی خورشید میاد بالا، برای اینکه تو اتاقی روشن بشه این نور بیاد تو، دو تا چیز لازمه. یکی اینکه پنجره داشته باشه این اتاق، یه منفذی داشته باشه. دومی که پرده روش نباشه. یک پنجره داشته باشه رو به آفتاب. اگه اتاقی باشه هیچ پرده پنجره نداشته باشه، یا پنجرهش رو به آفتاب اصلا نباشه، خب نور نمیاد تو. دو، ممکنه پنجره داشته باشه رو به آفتاب اما پرده داشته باشه، حجاب داشته باشه. پس این لازمه برای اینکه دل ما نورانی بشه، اون نور ایمان تو این دل وارد بشه. یک، باید شما پنجره، باید رو به حقایق بفهمی و حقایق رو بفهمی. دو، حجاب کنار بره، پرده کنار بره. حجاب چجوری کنار بره؟ این همونیست که جلسه قبل گفتیم، حجاب هایی که آدم داره چجوری کنار میره؟ گناهان حجابه، لجبازی ها حجابه، تکبر حجابه، ظلم حجابه، اینا حجاب هاست دیگه. پس اینا رو آدم باید پس بزنه. من هر گناهی که میکنم یه پرده غلیظی میاد که این نور نمیذاره بیاد تو، به خصوص اگه گناهان تبدیل به عادت بشه، گناه رو گناه، گناه رو گناه. ظلم که میکنم خب یه حجابه، نمیذاره نور بیاد تو. حالا هرچی تو برو با استدلال قوی تر بخون، مطالعاتو بیشتر کن، آقا این نور نمیاد، این دل پس میزنه، این باید این حجابا بره کنار تا دل اون نور بیاد توش نرم. شما نگاه بکنید، من یه چیز عرض بکنم دیگه، هممون تجربه کردیم اینه، این رو که آدم کجاها دلش نرم میشه و اون نوره میاد. شما ماه رمضان رو هممون تجربه کردیم میدونیم، ماه رمضان به خصوص آخرای ماه رمضان آدم یه رقت قلب و یه نرمی دل داره که وقتی یه مطلب رو، یه حقیقت رو میشنوه خیلی راحت تر قبول میکنه، هی چکوچونه نمیزنه، خیلی راحت تر میپذیره اینو. یا تو حرم معصومین رفتید، تو حرم امام رضا علیه السلام، آدم وقتی میره احساس سبکی میکنه، فضا رو آدم حس میکنه، فضای سبکیه، آدم دوست داره بشینه اینجا، زلال این فضا. یا مثلا فرض کنید تو مجلس روزه، به خصوص تو محرم، مجلس عشق، وقتی عشق ریختید سبکی حس میکنه آدم. چرا آدم اینجور جاها احساس سبکی میکنه؟ احساس این میکنه که دلش نرمه، رقت قلب داره، حالت لجبازی نداره. چون شما وقتی تو ماه رمضان هستی، شیاطین در قل و زنجیرن، گناه کمتره، حجاب کمتره. تو حرم معصومین میرید، اونجا ملائکه هستن که طواف میدن، دائم ملائکه اونجا، اونجا محل ذکره. از این جهت همون محیط جوری هستش که دل رو نرمتر، حجاب کمتره. عشق که میریزی تو توسلات، تو روزه ها، تو محرم، حجاب کمتره. ببینید هرچی حجاب کمتر میشه دل نرمتره، آدم راحت میپذیر. راه به دست آوردن ایمان، یقین قلبی، باور قلبی اینه که آدم کار عملی بکنه. این عمله، اینجا دیگه استدلال عقلی نیست، اینجا کارم مراقبه است. دویدن برای نماز اول وقته، سحر بلند شدنه، عشق ریختنه، کمک به دیگران کردنه، ظلم نکردنه، اخلاق خوب داشتنه، عمله، اینا هستش. وعبد ربک حتی یعطیه کل یقین. اگه یقین قلبی میخوای، وعبد، بندگی کن، عمل میخوای. خدا رحمت کنه مرحوم حکیم هیدجی رو. حکیم هیدجی تو همین تهران زندگی میکرد، زمان قاجار، زمان قاجاری بود. کتابش الان هست، یه شرح منظومه‌ای داره تو فلسفه، من از کتابش خیلی استفاده کردم، واقعا کتاب ارزشمندی است. حکیم هیدجی، مال هیدج، اطراف زنجان، مال اونجا بود. این بزرگوار تو مدرسه‌ای که تو همین تهران بود تدریس میکرد، فلسفه درس میداد، ایشون قائل به مرگ اختیاری نبود، مرگ اختیاری رو قبول نداشت که انسان میتونه مثلا به جایی برسه که به اختیار خودش روح رو خارج بکنه و به اختیار خودش برگردونه، این رو قبول نداشت. و این برابرم احیانا اگه بحثی پیش میومد استدلال میکرد و این قبول نداره. یه مرتبه بعد از نماز عشاء سر سجاده نشسته بود، نقل میکنن یه پیرمردی وارد حجره ایشون شد، سلام کرد، عصایی داشت، عصاشو انداخت اون بر، گفت چیه که به خودی دخالت میکنی؟ حالا یه پیرمردی که اصلا ظاهرش مثلا عالم هم نیست، یه مرتبه به یه فیلسوف مثلا مجتهده، یه مرتبه شروع کرد پریدن، چیه دخالت میکنی تو این حرفا؟ حکیم هیدجی گفت تو کدوم حرفا؟ گفت این که مرگ اختیاری رو قبول نداری و این حرفا. خب ما بالاخره عالمیم، فیلسوفی، مطالعه میکنیم، اینو قبول ندارم من. گفت بی خود قبول نداری. پیرمرده گفت، گفت بی خود قبول نداری. گفت تو قبول نداری؟ اوشون گفت نه. گفت بسم الله الرحمن الرحیم، افتاد مرد. خودش اصلا افتاد. حکیم هیدجی اومد وحشت کرد، هرچی چک میزد تو صورتش، این ورم ورش کرد، نه واقعا مرده. طلبه ها رو خبر کرد، گفت امشب بلا سر ما اومد، تا حکومت نیومد ما رو بگیری یه استشهاد جمع بکنید، این خودش افتاد برد، من نکشتم، چیز خورش نکردم. اینو جمعش کردم بردن تو شبستان مسجد پایین تو حیات. و به هر حال یه مدتی گذشت، خیلی همه مضطرب بودن که حالا مثلا این وضع این شکلی هست. یه مدتی گذشت، یه مرتبه اون چشش باز شد، یه بسم الله الرحمن الرحیم گفت، گرفت نشست. گفت هاجون قبول کردی حالا یا نه که مرگ اختیار؟ گفت همه رو قبول کردم، اون تو ما رو نصف جون کردی امشب، همه رو قبول کردم. بعد اون پیرمرد گفتش که ببین آقا جون، فقط مطالعه نیست، شب بلند شدن داره، عشق ریختن داره، مراقبه داره، تا آدم دلش هم یه چیزایی رو بفهمونن بهش، یه باورهایی، یه نوری هم تو قلب باید بیاد، فقط با مطالعه نیست. این که این جمله دوم امیرالمومنین، ببینید جمله اولش این بود و قوهی بالیقین، دلت رو با یقین محکم بکن، دلت رو با یقین یعنی باورتو قوی کن، با یقین محکم کن. اون وقت راهش چیه؟ و نوره بالحکمت، با حکمت دلتو نورانی کن. راهش حکمته، حکمت توصیه‌های عملیه. مراد از حکمت در اینجا یعنی حکمت عملی که خدمت شما عرض کردیم. شما اگر حالا دیگه الان فرصت نیست خودتون بعدا مراجعه بفرمایید، تو قرآن سوره اسراء آیه 22 تا 38، 25 تا توصیه عملی خدا اونجا داره. 25 تا توصیه عملی، این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو نکن، این کار. 25. بعد از اینکه این 25 تا توصیه رو خدا میکنه، اون آخر میفرماید ذالکم ما اوها الیک ربک من الحکمه، این همون حکمتی است که خدا به تو وحی کرده. حکمت ایناست، این توصیه های عملی. بنابراین اگه میخواید دل نورانی بشه، باور یقین قلبی پیدا کنی، اون پردهه بره کنار، اون حجاب عمل میخواد، عمل میخواد. اینم یه مطلب، مطلب چهارم و آخرین مطلب رو عرض میکنم خدمت شما. حالا که قرار شد علاوه بر یقین عقلی، یقین قلبی یعنی باور پیدا کنی، ایمان پیدا کنی، و این هم با عمل گیر میاد، این هم با مراقبت گیر میاد، این هم با اینکه حجابا رو آدم بزنی کنار گیر میاد، آخرین مطلب این هستش که یقین درجات داره. هر درجهش که گیرت اومد اکتفا به این نکن، به درجه بعدیش هم از خدا بخو و دنبال بکن. درجات داره یقین، به تعبیری که تو قرآن هست و شنیدید، منم نمیخوام وارد این بحث بشم، هم علم الیقین داریم، هم عین الیقین داریم، هم حق الیقین داریم، اینا درجات یقینه. به قول خود فلاسفه که معمولا مثال میزنن، میگن شما یه موقع هستش که مثلا دودی رو میبینید، دود زیادی و پشت دیوار بلنده، اینجا یقین پیدا میکنید که آتشی هست، با اینکه آتش رو ندیدید ما، این دود از اثر پی میبرید، یقین پیدا میکنید آتشی هست. اما یه موقع هستی که بلند میشید میرید، این میشه علم و یقین، یقین علمیه. اما یه موقع بلند میشید میرید میبینید بله آتش هست دیگه، میبینید، این میشه عین و یقین، با عین دارید میبینید به عینه، این میشه عین و یقین. یه موقع هم هستش که میرید تو آتش، اصلا آتش وجود آدم رو میگیره، این میشه حق و یقین، میچشه حقیقت رو آدم میچشه که بالاتر از دیدنه، یعنی با تمام وجودش آدم حقیقتی رو آدم میچشه، میفهمه که یعنی چی. هر درجه از یقین باید دنبال یه درجه بالاترش باشه آدم. یکی از راه‌هایی که یقین آدم رو خیلی بالا میبره، علاوه بر اون عمل کردن که عرض کردیم، درجات یقین آدم رو خیلی بالا میبره انصافا، اینه که آدم اهل یقین رو پیدا کنه، باهاشون همنشین بشه. البته من عرض کنم تو روایت از پیغمبر است، اهل یقین خیلی کمن، کمترین چیزی که خدا پخش کرده تو بین مردم یقینه، اینا روایت، اهل یقین خیلی کمن. آدم بگرده اینها رو پیدا بکن. هر که خواهد هم نشینی خدا، گو نشیند در حضور اولیا، صد قیامت در درونشان نقد هست، اولین آن که شود همسایه مست. اینایی که قیامتی تو خودشون به پا شده، همسایه و همنشینشون رو مست میکنن، اینا منتقل میکنن. من یه روایتی رو آوردم بخونم خدمت شما، ببینید همنشینی با آدمای اهل یقین چیکار میکنه با آدم، بگرده آدم. اینا تابلودار نیستن که رو پیشونیشون نوشته باشن یا تابلو زده باشن، نه، آدم باید بگرده پیدا بکنه اینها رو. در روایت هستش، تو اصول کافی هست، تو باب تنقل احوال قلب، اون حالات قلب که عوض میشه، داره که کنت عند ابی جعفر، راوی میگه من پیش امام باقر بودم علیه السلام، از اصحاب امام باقر، فدخل علیه همران ابن اعین، همران که یکی دیگه از اصحابی، یکی دیگه از شاگردای امام باقر، اومد تو و سأله عن اشیاء، از یه چیزای سوال کرد. فلما هم همران بالقیام قال لابی جعفر، وقتی خواست بلنشه به امام باقر یه سوالی اون آخر کرد، گفت که انا نعتیک، ما وقتی پیش شما میایم، الان این مقداری که نشستیم پیش شما الان دارم میرم، وقتی پیش شما میایم، فما نخرج من اندک، از پیش شما نمیریم حتی ترق قلوبنا، تا اینکه رقت دلمون نرم میشه. دلمون نرم میشه. این نرم بودن دل رو تو این صحبت‌های قبل عرض کردم خدمت، حالت تسلیم، حالت که آدم خیلی راحت میپذیره حقایق رو، آدم پیش اهل یقین بشینه، این علامتشه که آدم دلش نرمه. مثل همون که عرض کردم اون سیدی که اومده بود پیش اون جوان، گفت اصول عقاید رو برا من گفت، دیدم خیلی راحت میپذیرم. آدم پیش اهل یقین بشینه این شکلی. همران میگه من به امام باقر گفتم آقا وقتی ما میایم پیش شما، اون مقداری که میشینیم پیشتون، بلند میشیم میریم، میبینیم که رقت قلب داریم، دلمون خیلی تسلیمه، خیلی نرمه، حالت لجبازی نداریم. ترق قلوبنا و تسلو انفسنا، راحت هست نفس ما و دور میشیم عن دنیا، از حالات دنیا دور هستیم. و یهون و علینا ما فی عید الناس، اون چی که تو دست مردمه دیگه براش خیلی همچین هرس نمیزنیم. پیش شما میام مثلا انگار تو آخرتی، تو بهشتی. ثم نخرج من عندک، اما پیش شما که میریم بیرون، باز دو مرتبه کار و کاسبی و بازار و با مردم معمولی و احیانا با اهل غفلت که میشینیم، باز میبینیم هرس به دنیا و باز همون حالات برگشت. ثم نخرج من عندک فاذا سرنا مع الناس، وقتی میریم با مردم و تجار، با تجار نشست و برخاست میکنیم، احبابا دنیا، باز میبینیم دنیا رو دوست داریم و برگشتیم به حالات خودمون. این چیه؟ امام باقر علیه السلام قال ابو جعفر علیه السلام انما هی القلوب، دل اینه دیگه، مرتن تسعب و مرتن تسهل، یه موقع سخت قساوت داره، یه موقع نرمه، یه موقع سخت، یه موقع نرمه. اون موقع که با اهل یقین میشینی نرمی. ببینید از جمله خودش دیگه آقا. بعد امام باقر علیه السلام فرمود که همین مطلب شما رو بعضی از اصحاب پیغمبر از پیغمبر پرسیدن، گفتن یا رسول الله میترسیم ما منافق باشیم. پیغمبر فرمود برای چی؟ گفتن آقا ما وقتی پیش شما میایم، این تو همین روایت هستش دنباله داره، ما وقتی پیش شما میایم یا رسول الله که انا نعاین الاخره والجنت والنار، گویی آخرت رو داریم میبینیم، بهشت و جهنم رو داریم میبینیم، ولی وقتی که میریم دنبال کار و زندگی و امثال اینا، باز میبینیم که افت میکنیم. خب میترسیم این نفاق باشه دیگه، جلو شما یه جوریم، پشت سر شما یه جوری دیگه، میترسیم این نفاق باشه. پیغمبر فرمود این نفاق نیست، زاکه خطوات شیطان، این شیطونی که یواش یواش داره میاد وارد زندگیتون میشه، که به هر حال اگه گامهای شیطان رو مراقب نباشید میاد تا زمینتون بزنه. بعد پیغمبر فرمود که لو تدومون علل حالت التي وصفتم انفسكم بها، اگه دائما بر اون حالتی که پیش من بودید، اون حالتی که پیش منید، اگه دائما بر اون حالت میتونستید باقی بمونید، مداومت داشتید، مثل بعد از ماه رمضان که آدم دوست داره اون حالتش بمونه، پیغمبر فرمود اگر لو تدومونه، اگه مداومت داشتید، علل حالت التي وصفتم انفسكم، بر این حالتی که وصفش رو کردید و گفتید که دلتون نرمه و گویا آخرت رو میبینید، لصافحتم الملائکه ولمشیتم علی الماء، ملکوت رو میتونستید ببینید، یعنی اهل یقین بودید اگه به این حالت میتونستید مراقبت بکنید، این حالتی که وقتی پیش منید این نرمی دلتون رو نگه دارید، اون وقت میتونستید رو آب را برید، ملائکه رو ببینید، یعنی میتونستید ملکوت رو ببینید، ملکوتی ها که ملائکه هستن ببینید، رو آب برید. چرا رو آب برید؟ چون اهل یقینید. اهل یقین که براشون فرق نمیکنه زمین یا آب، هر دو خدایی داره که اگه خدا قراره که من رو زمین برم این زمین رو نگه میداره، رو آب هم میتونه منو نگه داره، براشون فرق نمیکنه. به پیغمبر گفتن حواریون عیسی رو آب میرفتن، پیغمبر فرمود اگه یقینشون بیشتر بود رو هوا هم میرفتن، چون برای اون کسی که اهل یقینه چه فرقی میکنه زمین یا آب یا هوا، اگه قراره که خدا نگه داره همه رو میتونه نگه داره. اما ماها چون حالا امثال خودم دارم عرض میکنم، زمین رو صفت میدونیم، اما هوا و امثال انگار دست خدا در رفته است، اونجا نمیتونه دیگه. اونی که اهل یقینه براش فرق نمیکنه که. اهل یقین اگه آدم نشست و برخاست داشته باشه باهاشون، دل آدمو نرم میکنن. وقت هر درجه ای از یقین که داشته باشید، عرض کردم دنبال یه درجه بالاترش باشید. حضرت ابراهیم رو تو قرآن دیدید، با اینکه اهل یقین بود، اما از خدا خواست که خدای من میخوام کیفیت زنده شدن مرده ها رو به من نشون بدی. با اینکه اهل یقین بود خودش، حضرت ابراهیم پیغمبر بود، اما میخواست یقینش بالاتر بره. از امام رضا پرسیدن که آقا مگه حضرت ابراهیم شک داشت که به خدا گفت خدایا رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدا به من نشون بده که چجوری زنده میکنی مرده ها رو. مگه حضرت ابراهیم شک داشت؟ امام رضا فرمود لا، ولیکن نهو طلب و زیاده، طلب از زیاده، ولی دنبال زیاد شدن یقینش بود که تمام اطمینان پیدا کنه، آرامش پیدا کنه. اگه یقین در درجات پایین باشه به آدم آرامش نمیده. شما یقین داری این مرده از کنارت افتاده؟ یقین داری؟ یقین داری بابا این زنده بود هیچ کاری ازش بر نمی اومد، حالا که مرده است. اما در این حال یه شب آدم نمیتونه پیشش بخوابه. یقین داره اما دلش مضطربه. ببینید یه جوری میشه، آشوب میشه. گاهی موقع یقین اینه دیگه. اگه درجاتش پایین باشه، حتی یقین‌های قلبی رو من دارم میگم. حتی یقین‌های قلبی درجات پایین اگر باشه. حضرت ابراهیم که یقین قلبی داشت دیگه. مگه حضرت ابراهیم یقین قلبی نداشت؟ داشت، اما در این حال به خدا گفت خدای من میخوام ببینم چجوری زنده میکنی مرده ها رو. بعد خدا فرمود اولا تؤمن، مگه ایمان نداری؟ مگه یقین نداری؟ همون یقین قلبی ها، باور. حضرت ابراهیم فرمود بله ولکن لیطمئن قلبی، بخوام دلم آروم بشه. که بعد خدا فرمود 4 مرغ رو بردار، گوشتاشون رو بکوب تو هم دیگه، 4 مرغ مختلف، 4 پرنده مختلف، حالا مرغ تعبیر خوبی نبود، 4 پرنده مختلف، گوشتاشون رو بکوب به هم دیگه و سر 4 کوه بگذار، وقت سرهای هر کدوم از اینا رو تو دستت نگه دار. فسرهن الیک، خودت صدا بزن که مثلا فلان پرنده، فرض کنید طاووس، خودت صدا بزن که میان به سمتت و زنده میشن. یعنی خدا کاری کرد که حضرت ابراهیم خودش زنده بکنه، به اذن الله خودش زنده بکنه. خود ببینید تعبیر قرآن اینه که به ابراهیم گفتیم فسرهن الک، تو صدا بزن که بیان به سمتت، این نگه داشته باش، تو اونا رو احیا کن، چون وقت احیای مردگان به اذن الله رو خودت بچشی، اون حق الیقین، اون مرتبه بالا، بفهمی یعنی چی. هر درجه آدم از یقین داشته باشه دنبال درجه بالاترش باید باشه تا میرسه به اون درجه امیر المومنین که دیگه او جز خود امیر المومنین و معصومین دیگه احدی غیر از اونا نیست، که فرمود هیچ پرده‌ای دیگه جلوی چشم من و جلوی قلب من نیست. لو کشف القطاع مزدد تو یقینا، هیچ چیز دیگری نیست که یقین منو بیشتر بکنه. تمام پرده ها هم بیفته یقین من بیشتر نمیشه، چون دیگه پرده جلو چشم و جلو قلب امیرالمومنین نیست. من اینو میخوام عرض بکنم مقدمه ذکر مصیبتم باشه. امیرالمومنین علیه السلام جوریست که دیگه، و اهل بیت 14 معصوم همشون همین شکلی هستن که درجات یقینشون جوری هست که هیچ پرده ای جلو چشم. این تعبیر امیرالمومنین. حتی داره که حضرت موسی که همتون تو قرآن خوندید که از خداوند متعال خواست که خدای خودتو به من نشون بده، خدای خودتو به من نشون بده، خدا فرمود که لن ترانی، منو که هرگز نمیتونی ببینی، یعنی تو تحمل اینو نداری، ولکن انظر الی الجبل، به کوه نگاه کن، فان استقر مکانه فسوف ترانی، اگه کوه تونست سر جاش باشه اون وقت میتونی منو ببینی. وقت داره که نوری حضرت موسی تو اون کوه دید که حضرت موسی فخر موسی سعقا افتاد و بیهوش شد. در روایات ما هستش که اون نور، نور یکی از ملائکه کروبیین که فوق عرشن که از شیعان امیر المومنین هستن، نور او بود که حضرت موسی دید به عنوان یه جلوه خدا غش کرد. نور او بود، یکی از شیعیان امیر المومنین رو دید حضرت موسی غش. وقتی یقین خود حضرت موسی، اینا شیعهاش بودن که بر حضرت موسایی که دنبال یقین بالایی بود جلوه کردن، خود حضرت امیر علیه السلام. وقتی حالا شما نگاه بکنید، حضرت امیر وقتی پیش حضرت زهرا میرسه چیزی رو از حضرت زهرا شنید که عقب عقب رفت. این تو روایت تو بهار مرحوم مجلسی آورد، یه مطلبی رو از حضرت زهرا شنید که حضرت امیر علیه السلامی که هیچ پرده‌ای برای او نیست جلو چشم و قلبش، عقب عقب رفت پیش پیغمبر، گفت یا رسول الله چیز عجیبی از زهرا شنیدم. که پیغمبر اکرم فرمود علی جان، نور زهرا از نور ماست، مگه اینو نمیدونی؟ من یه چیزی رو دیدم تو روایت صحیح و سند، من وارد اون نمیخوام بشم چون به هر حال باید کل روایتش با مقدمات گفته بشه، فقط اشاره میکنم من که حضرت رسول وقتی تو معراج نور زهرای عطر میخواست منتقل بشه بهش، تو عالم بالا تو معراج میخواست نور حضرت زهرا به اون منتقل بشه، اون سیب بهشتی رو وقتی که باز کرد فرمود نوری رو دیدم، ففزعت منه. پیغمبر میفرماید به فزع افتادم، وقتی اون نور رو دیدم به اضطراب افتادم. که سوال کردم این چه نوریه؟ گفتن هازا نور و فاطمه فی الارض و المنصوره فی السما. این نور اون کسی است که در عالم پایین بهش میگن فاطمه، تو عالم بالا بهش میگن منصوره، که تمام اینها روش حرفه. عالم پایین چرا بهش میگن فاطمه، تو عالم بالا چرا بهش میگن منصوره؟ این نور چرا پیغمبر رو به فضا؟ پیغمبر امیرالمومنین گاهی موقع با حضرت زهرا و حقیقتش وقتی مواجه میشدن این شکلی میشد. این خانم کیه؟ چی هست؟ این مادر بزرگوار مؤمنین، این مادر بزرگوار اهل بیت، بعد از نماز مغرب بود که گویی تقدیر الهی اینجوری بود که بچه هاش نباشن، یا خودش کاری کرد که بچه ها تو خونه نباشن مرگ مادر رو ببینن. چون امام حسن و امام حسین که رفته بودن با امیرالمومنین مسجد، رفته بودن مسجد برای نماز مغرب، زینب این رو هم جایی سپرده بود که این بچه ها نباشن تو خونه. اسما میگه خانم به من گفتش که اسما از اتاق برو بیرون، برو بیرون، اگر برگشتی بعد از دقائقی صدا زدی من رو، جوابت رو دادم که هیچ، اگر جوابت رو ندادم علی رو خبر بکن. اسما میگه من رفتم بیرون، خیلی دلم آشوب بود که خدایا چه اتفاقی داره رخ بده، نکنه دیگه آخرین باری بوده که خانم رو دیدم، نکنه که دیگه نبینمش رو. میگه وقتی که اومدم دیدم یه پارچه‌ای رو صورتش کشیده، صداش زدم دختر رسول خدا، دختر بهترین خلق خدا، دیدم جوابی نیومد. گفت چرا بانوی من امروز از جا بر نمیخیزی؟ الله اکبر، ز اشک فزه و افغان اسما بر نمیخیزی. به هنگامی که خوابیدی تو خود گفتی صدایم زن، صدایت میکنم آهسته اما بر نمیخیزی. هرچی صدا زد بلند نشد. تو همون حال امام حسن و امام حسین، اقبل الحسن و الحسین، آمدن. اسما مادرمون کو؟ اسما دیگه نمیتونست چی بگه، دیگه اومدن وارد شدن. اسما مادر ما که این موقع نمیخوابید، دیدن متوجه شدن، خودشونو انداختن رو مادر. امام حسن خودشو رو سینه حضرت زهرا انداخت. امام حسین کار عجیبی کرد و اقبل الحسین یقبل رجله ها، اومد پایین پای مادر صورتشو گذاشت کف پای حضرت زهرا، شروع کرد بوسیدن. انا ابن کل حسین کلمینی یا امه، من بچتا، من حسین تا بابا حرف بزن، کلمینی یا امه. اسما گفتش که عزیزان برید باباتون رو خبر بکنید، برید علی رو خبر بکنید. وقتی اومدن مسجد، الله اکبر، صدا زدن یا ابتا ماتت امنا، مادرمون از دنیا رفت. فوقع علیون علا وچه، با صورت افتاد امیرالمومنین. کسی تا حالا زمین خوردن علی رو ندیده بود، کسی تا حالا زمین خوردنش رو ندیده. وقتی بلند شد گفت فمن به من الازا یا بنت محمد، دیگه به کسی، به چه کسی تسلی پیدا کنی دختر رسول خدا. امیرالمومنین تا آخر عمر عزادار زهرا بود. 25 سال بعد از شهادت حضرت زهرا، ابن عباس میگه من یه عطری تعارف کردم به امیرالمومنین، فرمود نه نحن قوم فی المصیبه، ما تو مصیبتی. عرض میکنم جمله آخر من عزیز ما، انشالله خواهم به فیض رسون، عرض میکنم یا علی جانم اینجا شکستی پیش زهرا. زهرا کسی بود کاشف الکرب عن وجه امیر المؤمنین، غم رو از دل علی می برد. امام حسین هم کاشف الکربی داشت که غم رو از دلش می برد، ابوالفضلش بود. وقتی اومد بالینش انکسر، اونجا بود که صورت امام حسین و بان الانکسار فی وجه الحسین، لا حول ولا قوة الا بالله.